اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. یک مقام افغان گفت که هنوز در مورد فرستادن یک هیئت به مسکو برای اشتراک در مذاکرات با طالبان تصمیم اتخاذ نشده است. قبلا وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که هیئت شورای صلح از افغانستان برای مذاکره با طالبان به مسکو خواهد آمد. قرار است این مذاکرات روز 9 نوامبر برگزار شود. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که مباحثات روی این موضوع ادامه دارد و دولت افغانستان تا حال روی این که نشست چی زمانه و چگونه در مسکو دایر گردد با روسیه به توافق نرسیده است. وزارت خارجه روسیه میگوید در مذاکرات چند جانبه صلح افغانستان نمایندگان از ایالات متحده، هند، ایران، چین، پاکستان و 5 جمهوری پیشین شوروی در آسیای میانه و نمایندگان طالبان در قطر دعوت شده است. اما از اینکه کدام کشورها این دعوت را پذیرفتند چیزی گفته نشده است. وکیل مدافع یک زن مسیحی که لغو حکم اعدامش باعث خشم اسلامگرایان تندرو در پاکستان شد از کشورش فرار کرد. برادر آسیا بی بی گفت که سیف الملوک، وکیل مدافع خواهرش، از ترس جانش به خارج از پاکستان رفته است. این در حالی است که آسیا بی بی از سوی مقامهای آن کشور ممنوع الخروج اعلام شد. گفته شده که این اقدام بخش از توافق است که میان حکومت پاکستان و گروه تحریک لبیک یا رسول الله صورت گرفته است. ستر محکمه پاکستان چهارشنبه گذشته حکم اعدام آسیا بی بی را که از سال 2010 به این سو به خاطر توهین به مقدسات از سوی محکمه پاکستان مجرم شناخته شده و در بند به سر می برد لغو و حکم رهاییش را صادر کرد. یک کاروان امدادی ملل متحد روز شنبه به کمپ الرکبان در سوریه مواصلت کرد. کمپی که در وسط دشت در نزدیکی مرز با اردن قرار داشته و هزاران نفر در آن زندگی می کنند. ابو عبدالله، عضو شورای مدنی که کمپ را اداره می کند، می گوید که این اولین کاروان است که به کمپ الرکبان رسیده است. ملل متحد می گوید تقسیمات مواد غذایی، مواد بهداشتی و خدمات صحی برای 50,000 باشنده کمپ که در ساحه تحت کنترل شورشیان قرار دارد صرف 3 تا 4 روز صورت خواهد گرفت. اما مقام های ملل متحد که مسئولیت هماهنگی مساعدت های بشری در سوریه را بر عهده دارند می گویند رسیدن غذا و دیگر نیازمندی ها به باشندگان کمپ الرکبان یک راه حل موقتی است و باید سرنوشت 50,000 باشنده این کمپ را تعیین کرد. ادامه اخبار. رئیس جمهور ترکیه میگوید دونالد ترامپ همتای امریکاییش وعده نموده که روی یک بانک ترکی که به خاطر دور زدن از تحریمات علیه ایران متهم شده است غور کند. رجب طیب اردوغان گفت در صحبت تلفنی که با رئیس جمهور امریکا داشت موضوع بانک دولتی هالک را مطرح کرده است. ترکیه ادعا می کند که این بانک از تعذیرات تخطی نکرده. در این مکالمه تلفنی رهبران ترکیه و ایالات متحده در مورد گزمه مشترک نیروهای کشور در شهر منبج سوریه نیز صحبت کردند. آقای اردوغان گفت که هفته آینده در فرانسه با آقای ترامپ ملاقات خواهد کرد. صدها مسیحی مصری روز شنبه در مراسم تدفین 7 نفر شرکت کردند که روز جمعه در حمله تندروان اسلامگرا بر موتر حامل آنان که زائرین را به یک صومعه دور افتاده انتقال می‌داد کشته شده بودند. مراسم با تدابیر شدید امنیتی در مرکز شهر مینای مصر برگزار شد. وابستگان قربانیان رویداد با نکوهش رویداد گفتند که در میان کشته شدگان یک پسر 15 ساله و یک دختر 12 ساله نیز شامل بودند. و از ساکنان کالدونای نو، مجمع جزایر فرانسوی واقع در اقیانوس آرام، امروز یک شنبه با شرکت در یک همه‌پرسی استقلال سرنوشت این مجمع جزایر را رقم می زنند. همه‌پرسی یک شنبه نتیجه روند طولانی از خشونت و مذاکرات است که نهایتاً با یک پاسخ بله و یا خیر به سوالی که در برگه‌ای که بر آن نوشته شده آیا می خواهید کالدونیای نو به حاکمیت کامل دست یابد و مستقل شود، سرنوشت آن رقم خواهد خورد. در سال 1988 خصومت میان مردم بومی و ساکنان اروپایی این جزایر را تا جنگ داخلی پیش برد و به مرگ 25 نفر منجر شد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تهیه کرده ایم. مقام های محلی میدان وردک می گویند که تولیدات سیب آن ولایت با نهادهای امنیتی افغانستان قرارداد شده و شامل فهرست غذایی نیروهای امنیتی آن کشور می شود. ولایت میدان وردک در مرکز افغانستان به تولید انواع مختلف سیب مشهور است، اما نبود بازار مناسب و کاهش قیمت این محصول در سالهای اخیر دهقانان را متضرر ساخته است. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
ریاست زراعت ولایت میدان وردک می گوید با آنکه خشکسالی محصولات سیب این ولایت را امسال متضرر ساخته است، اما تولیدات سیب در این ولایت رو به افزایش است. مقام ها می گویند که امسال صدها جریب زمین نهال سیب غرس شده که حدود 85 تا 90 هزار تن سیب در این ولایت تولید شده است. همچنان مقام های ریاست زراعت میدان وردک می گویند که تا چند روز آینده سیب این ولایت شامل فهرست مواد غذایی نیروهای امنیتی کشور می شود. ولی دهمت تسل، رئیس زراعت آبیاری و مالداری میدان وردک، در این باره برادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
سیب تمام ادارات دولتی را و بالخصوص ادارات زراعتی را ما باشان تهیه کنیم که نمی یک نوین خوش به تمام بارداران و تولید کنندگان سیب ولایت مردک میباشد. تولید کنندگان و تجاران سیب مدبای از اتفاقان شده گرفت که باید
همه ساله به دلیل تولید فراوان سیب در ولایت میدان وردک و نبود مارکت مناسب در بازارهای کشور، این محصول با قیمت پایین در بازارهای داخلی عرضه می شود. شماری از دهقانان میدان وردک می گویند که سالانه صدها هزار سر سیب این ولایت به دلیل نبود مارکت فاسد شده و از فروش باز می ماند. باغداران می گویند که در سالهای گذشته یک سر سیب این ولایت را مبلغ 250 تا 300 افغانی به فروش می رساندند، اما امسال سر 100 افغانی هم به فروش نمی رسد. حاجی امیرجان، یکی از باغداران میدان وردک، به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که امسال بیش از 1000 سر سیب برداشت کرده، اما با قیمت اندک به فروش رسانده است.
در سالهای گذشته 2500 تا 300 می بوده افغانی و امسال به کلدار 1500 است. یک خریدار ولی اگر در منطقه باشد که او آموت در باقا مانده کدام سرپانه نیست که انتقال شود و اونجا ذخیره شود.
دهقانان میدان وردک میگویند که امسال به دلیل مسدود شدن صادرات سیب به پاکستان و کاهش قیمت این محصول، ده ها تن سیب این ولایت هنوز از باغ‌ها جمع‌آوری نشده است. نبود ذخیره‌خانه‌های سیب، نبود مارکت، کاهش قیمت این محصول در بازارهای داخلی و افزایش تولید سیب در کشور از عوامل کاهش قیمت سیب میدان وردک خوانده شده است. امان الله هوتک، عضو شورای ولایتی میدان وردک میگوید
دلته به نرخونه ډیر ښه ول سره چې پاکستان ته واردېدلې اولې پاکستان و سره چې د ګمرک مالیه زیاته کړې ده کوم مڼې چې پاکستان ته داخلېږي
اما مقام های ریاست زراعت میدان وردک با خرسندی می گویند که با شامل شدن این محصول در فهرست غذایی نهادهای امنیتی کشور، بخش اعظم از مشکلات باغداران میدان وردک در زمینه فروش این محصول رفع می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نیروهای ویژه امنیت ملی افغانستان سه مسئول مالی گروه داعش را در شهر جلال آباد بازداشت کردند. از سوی دیگر گروه داعش و طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانی ننگرهار با هم درگیر شدند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنا صد امریکا گفت که نیروهای ویژه امنیتی ملی ناوقت رودی گذشته در مناطق سمرخیل و قصبه شهر جلال‌آباد مسئول مالی گروه داعش را بازداشت کرده و با خود بردند. و گفت که این سه تنی که در نقاط مختلف ولایت ننگرهار از منابع شان پول جمع می کردند و بعد آن را به رهبر گروه داعش انتقال می نمودند در اثر یک عملیات ویژه بازداشت شدند. سخنگوی والی ننگرهار افزود که این مسئولان بازداشت شده داعش افغان ها هستند. خوگیانه گفت که در این عملیات به قوای عملیات کننده و افراد ملکی آسیبی نرسیده و کدام درگیری نیز رخ نداده است. در بین این سه نفر به نام خاصدار یک تنی بود که برای عبدالله خراسانی رهبر داعش پول انتقال میکرد که با استفاده از همین امکانات فعالیت‌های زیر دولتی را انجام میدادند. این عملیات در مناطق سمرخیل و قصبه مربوط به شهر جلال‌آباد انجام شده است. از سوی دیگر مسئولان در قلوردی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگویند که طالبان مسلح و گروه داعش در منطقه زاوه مربوط به ولسوالی خوگیانی ننگرهار با هم درگیری شدند. جگران محمد هارون یوسفزای سخنگوی این قلوردو به صدای آمریکا گفت که درگیری ها از دو روز به این طرف در یک منطقه کوهستانی صورت گرفته که تا اکنون از کشته شدن 18 طالب مسلح و 3 داعشی خبر داده شده است.
یک درگیری بین طالبان و داعش صورت گرفته که در نتیجه زو از طالبان مسلح کشته شده و 3 تن هم مربوط گروه تروریستی داعش به این درگیری کشته شده است. این درگیری در صورت گرفته بود مدت یک بعد از ساعت شامی کار شده است.
در همین حال مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند که در اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای ماموریت قاطع در منطقه دره دیوگل یک قماندان داعش به نام محمد الله کشته شده و 4 تن دیگر را با خود زنده بردند. داعش و طالبان مسلح هنوز در مورد این رویدادهای ننگرهار و کنر به رسانه ها چیزی نگفتند. همچنان اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان برای رادیو آشنا صد امریکا گفت که در اثر حملات طیاره بی پیلوت در مربوطات ولسوالی آریشنگ 7 طالب مسلح کشته شده و 11 تن دیگر زخمی اند. و افزود که در جمع کشته شدگان قماندانان معروف طالبان مسلح نیز شاملند. طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
نزدیک به 13 تن مواد مخدر جامد و مایعی که از سوی نیروهای امنیتی در هرات شناسایی و کشف شده بود حریق گردید. مقام‌های امنیتی ولایت هرات میگویند که بیش از 7000 لیتر این مواد مخدر شامل تیزابهای کیمیایی بود که از سوی گروه‌های مافیایی مواد مخدر از ایران به افغانستان وارد شده بود و قرار بود برای تهیه مواد مخدر بلندتر به ولایت فراه انتقال داده شود. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
این مقدار مواد مخدر در جریان سال گذشته شمسی از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت هرات از نقاط مختلف این ولایت کشف و ضبط شده است. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند ارزش این مقدار مواد مخدر بیشتر از 1 میلیون دلار آمریکایی میباشد که در پیوند به نگهداری و قاچاق این مواد مخدر 454 نفر به شمول 7 تبعه ایرانی گرفتار شدند. جنرال امین الله امرخل قماندان امنیه ولایت هرات جمع‌آوری این مقدار مواد مخدر در یک ولایت مرزی را نشانه ای از توانمندی نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با این پدیده شوم بیان کرد.
یک دستاورد بسیار کلان است که تقریبا 363 عملیات به دست آمده که نیروهای مختلف امنیت ملی، پلیس ملی، بخش عمده از این پلیس مبارزه علیه مواد مخدر تشکیل می‌ده که 454 مظنون هم دستگیر شده به ارتباط، 7 نفر از اتباع خارجی بوده.
حمیدالله نصرت‌زاده مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت هرات نیز میگوید در بین مواد حریق شده بیشتر از 7000 لیتر مواد کیمیاوی نیز وجود دارد که توسط باندهای مافیایی داخلی و خارجی از مسیر کشور ایران وارد خاک افغانستان شده است. آقای نصرت‌زاده میگوید مافیای مواد مخدر قصد داشتند تا با انتقال این مقدار مواد کیمیاوی به ولایت فراه از آنها در تهیه و ساخت هروئین و کریستال کار بگیرند.
مواد مخدری که امروز ما عریق کردیم با مقدار 12441 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو بوده که از جمله یک تعداد از این که مواد ایروین و تریاکی گپا بودی خارج از کشور و طرف ایران میخواستن ببرن این رو ما دستگیر کردیم و یک تعداد از این بالاتر از 7000 لیتر تیزاب اسیتا اندراید بوده یا از طرف ایران داخل افغانستان شده بود که مبدای یک مقدارش به چین بوده میخواستن به ولایت فرا و بکوا انتقال بدن.
اما این تلاش نیروهای امنیتی برای حریق مواد مخدر با واکنش نماینده های مردم هرات در شورای ولایتی روبرو شده است. نجیب الله محبی، عضو شورای ولایتی هرات، از حکومت افغانستان می‌خواهد تا به جای حریق میلیون‌ها دلار، همانند سایر کشورها با استفاده از روش‌های مثبت از مواد مخدر در تولید دارو استفاده کنند.
در این قسمت باید یک بازنگری صورت بگیره. یعنی در قدم اول باید یک برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از ورود اینا به کشور صورت بگیره و همچنین در قسمت حریق دادن ما به تازگی قانونی تصویب شده که خود مواد مخدر رو میتونن در تهیه و ساخت دواها و استفاده بهینه از اونا میشه استفاده کرد.
سال گذشته نیز نیروهای امنیتی ولایت هرات 23 تن مواد مخدر جامد و مایع را در این ولایت به آتش کشیدند. هرات یکی از ولایت‌های مرزی افغانستان است که در همسایگی کشورهای ایران و ترکمنستان به سر می‌برد و معبری مناسب برای قاچاقچیان مواد مخدر به حساب می‌رود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ترکیه به هزینه نزدیک به 400 هزار دلار سه پروژه آمه را در ولایت بلخ افتتاح کرد. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
رئیس دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه بهره برداری این پروژه ها را نمونه از دوستی میان دو کشور ترکیه و افغانستان می‌داند و بر ادامه همکاری هایشان با افغانستان تأکید می‌ورزد. ساخت مرکز آموزشی ویژه زنان در مزار شریف بخش از پروژه های است که از سوی کشور ترکیه عملی شده است. این مرکز آموزشی بر حدود یک جریب زمین در 3 منزل نمارا در بر گرفته ساخته شده است. زهوت و چال، رئیس دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه یا تیکا در مزار شریف میگوید: برای گشایش 3 پروژه گرده هم آمده ایم، چون سرسبزی ساحه دانشگاه تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ مرکز آموزشی برای زنان که در 3 منزل ساختمان شده است، بازسازی لیسه استقلال و ایجاد یک کتابخانه در آن مکتب است که هر 3 پروژه از پروژه های عمده است. و فراموش نکنیم که آموزش پرورش برای ما بسیار مهم است و بالایان تاکید داریم. معاون عمومی آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه که در مراسم گشایش این پروژه ها به مزار شریف آمده است میگوید که این دفتر از آغاز فعالیت خود تا اکنون در افغانستان بیش از 1 میلیارد دلار را در بخش های گوناگون چون آموزش، صحت، ساختمانی و زراعتی مصرف کرده است. محمد سریا آر، معاون عمومی آژانس همکاری و هماهنگی کشور ترکیه یا تیکا میگوید: آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در 65 کشور جهان دفتر دارد که 3 دفتران در ولایت‌های کابل، بلخ و هرات است و ما به افغانستان اهمیت ویژه قائل هستیم. ما در بخش آموزش، بهداشت و زراعت افغانستان را کمک می‌کنیم و این نشانه استنیت ما به این کشور است. شجاع‌الدین شجاع، معاون والی بلخ، از تلاش ترکیه برای عملی کردن پروژه‌های امگانی در این ولایت و بخش از کارهایی را که انجام شده است یادآوری می‌کند.
همچنان کشور ترکیه در بازسازی افغانستان در کنار سایر کشورهایی که بعد از 11 سپتامبر به افغانستان حضور پیدا کردند، میلیون‌ها دلار به خاطر بازسازی زیربناهای افغانستان، به خاطر تحصیل و تربیه اولاد افغانستان به مصرف رساندند.
افزون بر این، معاون عمومی دفتر تیکا میگوید که تلاش ها برای افزایش کمک هایشان در افغانستان ادامه دارد و آنها نظر نما پیشنهاد مردم در راستای بهبود بخش های فرهنگی، آموزشی و بهداشتی استقبال می کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 296 هستین. کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته است به افرادی که از آزار، اذیت و خشونت‌ها فرار می‌کنند، به شمول آنانی که در قالب کاروان مهاجرین آمریکایی‌های مرکزی در حال حرکت به سوی ایالات متحده اند، اجازه پناهندگی دهند. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM می‌گوید کاروان پناهجویان آمریکای مرکزی که از طریق مکزیکو راهی ایالات متحده اند، یک رویداد سالانه است و هیچ تهدیدی را در پی نخواهد داشت. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعهد کرده است که از ورود کاروان هزاران پناهجو از اندوراس، گواتمالا و السالوادور به آمریکا جلوگیری کند. او برای جلوگیری از این وضعیت 8000 تن از نیروهای امنیتی را به سرحدات جنوب غربی کشور می‌فرستد. اداره ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که این اداره در مورد این که آیا مسدودی سرحدات برای پناهجویان و مهاجرین در یک کشور قانونی است یا خیر چیزی نمیگوید، اما قوانین بین المللی به وضوح نشان میدهد که هر فردی که زندگی خود را در معرض خطر میبیند حق درخواست پناهندگی و بهره مند شدن از حفاظت بین المللی را دارد. اندرا مایکیک سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در امور مهاجرین به صدای آمریکا میگوید که این اداره از قبل به کشورهایی که در مسیر این کاروان واقع هستند هشدار داده است که در میان این جمع ممکن افرادی باشند که زندگیشان با خطر روبرو باشد.
Is that the individuals who are fleeing persecution and violence need to be given access to territory and protection, including refugees.
موقف ما در سطح جهان این است: افرادی که از آزار و اذیت و خشونت‌ها فرار می‌کنند، باید که اجازه عبور به آنها داده شود و تحت حفاظت قرار بگیرند. از جمله وضعیت پناهندگی و طی مراحل اسناد آنان صورت بگیرد. اگر افرادی که از آزار و اذیت و خشونت به مکزیکو فرار می‌کنند، باید آن کشور به آنان اجازه پناهندگی دهد و همچنان آنانی که داخل ایالات متحده می‌شوند، باید این کشور به آنان دسترسی به سیستم پناهندگی بدهد.
این مقام میگوید که کمیشنری ملل متحد برای پناهجویان از وضعیت کنونی بشری در مسیر مهاجرتی این کاروان که اختطاف و خطرات امنیتی شامل آن می شود سخت نگران است. در حالی که دونالد ترامپ تصمیم بر این است تا با ارسال 8000 نیرو به سرحدات جنوب غربی کشور جلوی ورود این پناهجویان را بگیرد، جال منمن سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که موانع و یا هم استخدام نظامیان در سرحدات نمیتواند که باعث انصراف پناهجویان از سفرشان شود.
We know from the rising number of deaths on borders around the world what militarization means to the individuals who are crossing.
ما از تعداد روزافزون تلفات در سرحدات سراسر جهان می‌دانیم که نظامی سازی سرحدات برای افرادی که می‌خواهند سرحد را عبور کنند چه معنی می‌دهد. این امر خطرات را برای آنان اضافه می‌سازد. این را نیز می‌دانیم که این وضعیت می‌تواند که به سود قاچاقچیان تمام شود. بنابراین ما نظامی سازی سرحدات را به دلایل متعددی رد می‌کنیم و آمریکا نیز از این مستثنا نیست. نظامی سازی سرحدات وضعیتی نیست که ما آن را حمایت کنیم.
در حالی که بسیاری از پناهجویان به سفر بی‌وقفه‌ایشان به سوی ایالات متحده ادامه دادند، اما تعداد هم هستند که کاروان را ترک گفتند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد میگوید که خستگی و چالش‌های پیش رو باعث می‌شود که بسیاری از پناهجویان به طور داوطلبانه پیشنهادات مکزیکو و هندوراس در برگشت به خانه‌هایشان را بپذیرند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و گزارش آخرم این که در حالی که رای دهندگان در ایالات متحده خود را برای انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده در 6 نوامبر آماده می‌سازند، تمام توجه اکنون به فیسبوک معطوف شده است که چگونه این رسانه از یک طرف به مردم امکانات اظهار نظر را فراهم می سازد و از طرف دیگر از دادن معلومات نادرست جلوگیری می کند. مایکل کوین از سان فرانسیسکو گزارشت فرستاده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنویم.
با اینکه مطالب نشر شده در فیسبوک مجاز جلوه می کند، ولی این بخش از کمپاین پخش معلومات نادرست است که ایرانی ها آن را هماهنگ ساخته و فیسبوک از آن پرده برداشته است. در حالی که ایالات متحده برای انتخابات میاندورهی ترتیبات میگیرد، فیسبوک من حیث عظیمترین شبکه رسانه های خبری در صدد است تا میزان معلومات نادرست را محدود کند. در این حال فیسبوک میکوشد رسانه برای مردم باشد تا در آن امکانات شریک ساختن معلوماتشان را داشته باشند. پیتر استرن از فیسبوک به وجایب این کمپانی اشاره میکند.
A lot of the work of content moderation for us begins with our.
بسیاری از کارهای فراهم آوری مطالب منعکس کننده وجیبه ما است که سازنده جوامع بوده و مردمان جهان را به همدیگر نزدیکتر می سازد.
فیسبوک مساییش را برای دنبال کنندگان حقایق به کار می گیرد تا معلومات نادرست را بیرون کند، زیرا منتج به خشونت می گردد. اما محتوای مطالب را که مردم در آن سهیم می شوند و به سرعت انتشار می کند، اغلبا خیلی افراطی بوده می تواند. فیسبوک می گوید که در آینده می خواهد نظراتی را که 80% مردم نادرست بخوانند، کاهش بخشد، ولی مشکل است تا بتوان برای این کار حدودی را تعیین کرد. دفنی کلر از پانتون استنفورد تشخیص معلومات درست و نادرست را کار دشواری می داند.
هرگاه در این باره توجه کنید، آنها به میلیون ها حتی میلیارد ها مطلب را در روز حاصل می کنند که بسیاری از آنها ادعای حقیقت بودن می کنند. گاهی نیز احساسات بیان می گردد که قبلا کسی در فیسبوک نینداخته بود. از این لحاظ هرگاه همه را از نظر بگذرانید و مشخص کنید که کدام یک از آن معلومات نادرست است و کدام یک درست است، یا هم کدامش به هدف بیراه کردن انتخابات انداخته شده است، کار دشواری خواهد بود. این یک آزمون خیلی بزرگ بوده می تواند. هیچ تیم در جهان قادر نخواهد بود که این کار را کند. هیچ ماشین در جهان وجود ندارد که قادر به این کار باشد.
دفنی کلر در پانتون استنفورد بخش از تیم حقوقی گوگل می باشد. او می گوید که تصمیم درست اتخاذ کردن ممکن بودن نمی تواند، با آنکه فیسبوک نسبت به دیگران بیشتر می خواهد همه چیز به شفافیت انجام شود، ولی در این مورد با مشکل مواجه می باشد. اخیراً وایس نیوز خود را نماینده 100 سناتور ایالات متحده جلوه داده و 100 اعلان سیاسی را در فیسبوک خریداری کرد و فیسبوک نیز آن را تصویب کرد، ولی بعداً گفت این یک اشتباه آنها بود. سیاستمداران در بریتانیا و کانادا از مارک زوکربرگ رئیس عامل فیسبوک خواستند تا در مورد نقش فیسبوک در شایع ساختن معلومات نادرست شهادت بدهد. دفن کلر از پانتون استنفورد میگوید که تقصیر تا اندازه به همه سیستم ها مربوط است.
We need to understand that it is built into the system that there will be a fair amount of failure.
ما باید بدانیم که در هر سیستم یک اندازه از ظرفیت خطا موجود است. از این سبب به تجدید نظر و شفافیتی که این نقیصه را رفع کند نیاز موجود است.
از زمان کمپانهای انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 2016، فیسبوک تا حال سعی کرده است با کارگران خود آنچه در پشت پرده با وقوع می پیوندد و نظارت خیش را نیز بر محتویات افزایش می بخشد، معلومات بدهد. پیتر استرن از فیسبوک می گوید مردم تا یک اندازه نظارت را می پذیرند.
Having a system that people view as legitimate and basically fair, even when they don't agree with any.
داشتن سیستمی که مردم آن را قانون جلوه دهند و حتی آن را درست بدانند و با آنکه آنها با بسیاری از تصامیم انفرادی ما موافق نیستند، از نهایت اهمیت برخوردار است. ما با کره‌های برجسته در سرتاسر جهان در تماس هستیم. در این حال می‌خواهیم صداهای دوروبرمان را نیز بشنویم. آنچه زیاد مهم است این است که مقررات چگونه به کارگیرندگان را متأثر می‌سازد و ما می‌خواهیم تا به این داها گوش فرا دهیم.
در حالی که انتخابات پیشرو در ایالات متحده در اطراف مسائل از قبیل مهاجرت و اقتصاد دور می‌زند، در این حال این آزمون برای سیستم‌های جدید فیسبوک است که چگونه کار می‌دهد و چگونه این رسانه عظیم اجتماعی به جلو گام برمی‌دارد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استدیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم، همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
آمریکا غ